66 اسفند 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده لازم رسید به مستندات قاعده لازرر در روایات. ابتدا مورد اولی که این قاعده درش وارد شده قضیه سمرة بن جندب بود که روایاتش رو جلسه قبل خوندیم. حالا میرسیم به مورد دوم. مورد دوم حدیث شفعه هست. حدیث شفعه، بله، تو کافیه شریف. کافی جلد 5 صفحه 280 حدیث، بله، حدیث 4 باب شفعه، چاپ مرحوم قفاری، 8 جلد. روایت رو برای شما از رو کافی میخونم. کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیی شیخش، از محمد ابن حسین، که اینجا محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب ثقه هست، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال. این محمد ابن عبدالله ابن هلال مهمله، یعنی سلام، یادی از او نشده است در کتب رجال، لا به مدح و لا به قدح. لا محاله وقتی کسی مهمل شد، ادله‌ای هم نتوانستیم بر اعتبارش اقامه کنیم، روایت به او ضعیف می شد. ان عقبت ابن خالد، این عقبت ابن خالد اسدی کوفی است. مرحوم ما مقانه میگد فی اعلا مراتب الحسن ان لم یکن ثقه. بنابراین عقبه مشکلی ندارد، ولی این سند ضعیف میشد به محمد ابن عبدالله ابن هلال که مهمل است. پس سندمون شد ضعیف. ان ابی عبدالله قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن. پیامبر حکم به شفعه فرمودند در زمین و در مکانهای مسکونی، یعنی در اموال غیر منقول. شفعه در اموال غیر منقول ثابت میشه. و قال لا ضرر ولا ضرار، فرمودن نه ضرری وجود دارد نه اضرار به غیری وجود دارد. و قال، از شاهد ما این جمله است که قال لا ضرر ولا ضرار، چون بعضی وقتا شرکا به خاطر اینکه به شریک دیگر ضرر بزنن میان مال رو یه جوری به غیر میفروشن که شریک چه بشه؟ متضرر بشه. میفرمان لا ضرر ولا ضرار، اون شریک دیگر میتواند با اعمال حق شفعه مال رو خودش بردارد که هیچ کس ضرری نبیند. و قال اذا رفت العرف،
میشه
عکسش نوعا، ولی حالا شما اینجورم میگونه اشکالی نداره، ولی نوعا عکسه به غیر اشکال نداره. به غیرم که فروخت اون اعمال حق شفعه میکند ور میدار. عرف جمع عرفت اوته گرده، حدود و مرز رو میگن، حد فاصله بین دوتا زمین، اون مرزش توجه میفرماید. این رو میگن عرف. میفرماید که اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. وقتی که مرزبندی ها مشخص میشد، یعنی تفکیک میشد، یعنی زمین تفکیک شد، از شراکت در اومد، سهم هر کسی معلوم شد، محدودش معلوم شد، حد و حدودش معلوم شد، اون وقت دیگه میشه مال استقلالی دیگه، از شراکت در میاد. یعنی چه کردن؟ یعنی در واقع تقسیم کردند، افراز کردند، حق هر کسی، سهم هر کسی رو زمین معلوم شد. اذا رفت العرف و حدت الحدود، تقسیم شد، مرزبندی شد، مشخص شد هر کسی چقدر دارد، فلا شفعت. خب دیگه شراکتی نیست، پس لا محاله شراکت که منتفی میشد، حق شفعم چه میشد؟ منتفی میشد. خب این یه روایت. ملاحظه فرمودید که بله دارد لا ضرر و لا ضراره، همین جمله رو دارد، ولی سندش شد ضعیف. خب بله دیگه، چون اصلا سالوینت فای موضوع دیگه، چون شفعه میاد روی مالی که شراکت داره. وقتی حدت الحدود و رفت العرف دیگه مرزبندی ها مشخص شد، سهم هر کسی معلوم شد، دیگه شراکتی نیست که بخواد شفت باشه. این روایت به شیخ هم در تهذیب نقل میکند، جلد 7 صفحه 164، با سند خودش تو همین محمد ابن یحیایی که کلینی نقل میکند، تتمه سندم با سند کلینی مشترک، پس سند شیخ هم میشد ضعیف. هاکذا بله صدوق نقل میکند به اسناد خودش به عقبت ابن خالد، یعنی صدوق مستقیم میرد سر عقبه. نمیدونم الان نگاه نکردم سند صدوق تا عقبه چی میشد، و خود عقبه که گفتیم حسن اون گیری ندارد. اگر سند صدوق به عقبت ابن خالد اسدی کوفی تمام بشود، روایت به سند صدوق صحیح میشد، و اگر تمام نشود که بازم میشد ضعیف. بازم ضعیف. نه دیگه نه، باید سندشو ذکر کنن. صدوق باید سندش را ذکر کند، ما سند رو ببینیم آیا تمام میشد یا تمام نمیشد. بلذا نوعا اسنادش رو گفته، رب ما فراموش کرده بگرد فایده نداره، روایت ارسال پیدا میکنه. خب این بله حدیث شفعه روایتی بود که خدمت شما خوند. این مورد دو. مورد سوم که این لا ضرر داره ذکر شده، حدیث منع فضل الماء، کافی شریف، جلد 5 صفحه 293، حدیث 6 باب ضرار، کافی باب داره از ضرار. تو باب ضرار همین احادیث لا ضرار رو ذکر میکنه. حدیث ششمش اینه که برای شما میخونم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن خالد، این همون سند قبلی است که خوندی. اینم بنابراین این سند باز ضعیف میشد به محمد ابن عبدالله ابن هلال، بله ضعیف به اون میشد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بین اهل المدینه، قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل ان لا یمنع نفع الشی. در مدینه یه سری نخلستان بود، نخلستان ها عمومی بود، یعنی مثل جنگل، مثل چراگاه، مرتع. می‌فرمایند در مشارب نخل، محل شرب که آب میاد پای این نخل ها، پیامبر نهی کرد، حکم کرد که مانع چیزی نشوید. چون قبلش داره مشارب نخل یعنی محل شرب، یعنی آبی که میاد پای این درخت های خرما، از آبی که میاد پای درخت خرما منع نکنید. منع نکنید یعنی درخت خرمای خوده یا هرچه که هست آبش بده، بقیه شو چی؟ جلوشو نگیر، بذار برد، بقیه هم چه کنن؟ استفاده کنن. پس لا یمنع و نفع و شی به قرینه بفرمایید که مشارب میشه نفع آب، آب زیادیشون رو جلوشو نگیره، آب رو آزاد بگذارن بره پایین دست، بقیه آب رو چه کنن؟ استفاده کن. در وافی به جای لا یمنع و نفع و شیعه دارد لا یمنع و نفع البئر، نفع بئر را، چاه را جلوی نفعشو نمیگیرن. نفع بئر خب باز همون میشه آبش دیگه، یعنی شما آب کشیدی، محصول خودت، مزرعه خودت رو آب دادی، مانع نشو از این که بقیه هم بیان آب بکشن و مزارع خودشون رو آب بدن، بگذار اونام از این آب چه کنن؟ استفاده کنن. لا یمنع نفع الشی، خیلی خوب. و قضا، خب این کاری به ما نده ولی خوندم، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء. در بین اهل بادیه یعنی چادر نشینا، کوچ نشینا، حکم کردند که کسی حق ندارد مانع بشود از آبی که زیاده هست تا مانع از فضل کلا، کلا مرتب و علفزار، تا مانع از خوردن در این مرتب و علفزار بشود. ببینید آب در حجاز آب کم بود دیگه، حالا اگر یه مرتبی هم بود و آب بود، او کسی که زودتر می آمد در اون مرتب، اون چاهی که یا چشمه ای که آب درش بود، این آب رو برای خودش ور می داشت، گفت این مالی منه. در نتیجه به احشام خودش هم آب می داد، به احشام بقیه آب نمی داد. لا محاله اونایی که آمده بودن تو این چراگاه احشام خودشون رو چرا کنن، خب حیوان وقتی که علفش رو میخورد احتیاج به چه دارد؟ آب دارد دیگه. اینا آب نمیدادن. در نتیجه وقتی آب نمیدادن کسی دیگه نمیتونست تو اون چراگاه احشام خودش رو بچروند، چون حیوان که بی آب نمیتوند زنده بموند که، و اینا آب نمیدادن. پیامبر حکم فرمودن این چشمه، این چاه، این آبی که هست حق نداری جلوشو بگیری، تو احشام خودت رو آب بده، دیگرانم بیان احشام خودشون آب. حق این که از دیگران منع کنی به اعتبار اینکه من زود ترومدم، توجه میکنید؟ پس اینجا مالی منه، پس آب مالی منه. حق منع فضل الماء، زیادی آب رو حق نداری جلوشو بگیری کسی استفاده نکنه. نه، آب خداست، مال بندگان خداست. اون وقت وقتی جلو آب رو میگرفت که چراگاه منحصر به خودش بشه، میگفت میخوای بچرونی بیا بچرون، من آبت نمیدم. خب نمیتونست بچروند دیگه، چون حیوان علفشه که چرید آبش رو کجا بهش بدن؟ آب نداشت. در نتیجه آب نمیدادن تا چراگاه، علف چراگاه هم منحصر به خودشون بشن. پیامبر من کردن، فرمودن نه، حق ندارید که از زیادتی آب جلوگیری کنید. آب احشامت آب بده، بقیهشم رها کن، آزاده، هر کی میاد بخواد استفاده کن. در نتیجه از علفان میتونستن استفاده کنن، از مرتع و چراگاه میتونستن، چون حیوانا رو میبردن چه میچریدن، بعدم میبردن سر آب، آبشون رو میخوردن. بنابراین عمومی میشد داستان، توجه فرمودید؟ لذا میفرمایند و قضا بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ماء. چرا آب نمیدادن به دیگران؟ از فضل زیادتی، از زیادتی آب به دیگران چرا جلوگیری میکردن؟ ل یمنع بهی فضل و کلائن، تا به وسیله این کار زیادتی علف ها رو و چراگاه رو کسی نتواند که استفاده کنه. پنجا درست. و قال لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار، بله، در وافی و بعضی از نسخ اضرار، بله، ولی الان تو متن کافی ضراره، لا ضرر ولا ضرار. چرا؟ مال خودش نیست، چی تو مال خودش شما؟ عجب، من صبح رفتم دم رودخونه اولین نفر، درسته؟ بعد میتونم این رودخونه مال منه، تو شما دیگه حق نداری بیاد؟ نه، من در اول همه رفتم رودخونه. عجبه، خیلی هم اشکالی نداره، خودت احشامت استفاده کن، استفاده تموم شد برو اونور بقیه استفاده کن. حق نداری اونجا با یه شمشیر وایسی، با یه تفنگ وایسی بگوی که چی؟ او رودخونه مال منه، کسی حق ندارد بیادا. ببینید فضل ما و فضل کلا، آب خیلی خوب، هرچی مصرف دونه استفاده کنید، اینو میخواد بگه. ببینید آنچه که مصرف شماست برای احشام دون، برای زراعت دون، برای هرچی که میخوان، اون قدری که مصرف دارید استفاده کنید، بقیهشو چیکار کنید؟ ولش کن، بذار بره، بذار دیگرانم استفاده کنه. یا اگر الان یه آبش خوره، مثل چشمه ها، چون چشمه ها باید میمدن سر چشمه دیگه، خیلی خوب، شما احشام دو آب بده، آبی مصرفیدن بردار، برو کنار.
خب الان منی همه موضوعات داری با کور آمدن سیز کاش دارد آبا دارن میدن میگن
برو برو ببینی مصرفتون رو استفاده کنید. مازاد این میگه چاهی یا چشمه ای که در یه مرتع، در حجاز که ما رودخونه نداریم، درسته؟ هرچه باشد، یا چاه مثل آبیار ان چاه، یا بفرمایید که چشم است، چیز دیگه رودخونه که شما تو حجاز نداشتید. پیامبر میگن آقا وسط یه مرتع اگه یه آبی هست، هر کی میاد گوسفندشو، مرتع عمومیه دیگه، مال شخص خاص که نیست که، الفی بیابونه، میاد گوسفندشو میچرونه، بعدم میره سری آب، جلو آب رو نگیره، از این آب حیوانات خودش اینا رو استفاده کنه بده بقیه. عرض کردم اینا جلو آب رو میگرفتن که دیگه کسی نیاد تو این مرتع، که مرتع از مرتع عمومی تبدیل بشد به مرتع خصوص، فقط مال خودشون بشه. میگن نه این عمومی، بذار همه استفاده کن. تو روایت قبلی، یعنی نه روایت قبلی، تو فقره قبلیش، در فقره قبلیش این داشت: قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی، یعنی جلوی نفع آب رو نگیرید، یعنی زراعت خودتو که آب دادی ها ولش کن، بذار برد در پایین دستی ها، نبند جلوشو که پایین دستی ها بهشون آب نرسد و از بین برن. توجه می فرمایید؟ اونا هم که پایین دستن، نخلستان های پایین دست، اونا هم باید سیراب بشن. بنابراین نفع و شی را که به قرینه قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب نخل، شی اینجا میشه آب دیگه، نفع آب را جلوشو نگیری. تو مزرعه خودت آب بده، نخلستان خودت آب بده، بعد زیادتی آب را نبند، بذار برد پایین دست، بذار برد که دیگرانم چه کنن؟ استفاده کنن. توجه می فرمون؟ خب اینم که عرض کردیم. پس روایت هم اینجا لا ضرر و لا ضراره، لکن سندش باز ضعیف میشد به، بله، به همون عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن هلال. اینم مورد سومی که لا ضرر درش ذکر شده. شما عزیزم اونی که دارین اصول کافی، و اصول کافی شما هم ترجمه داره، اون بله حسن مصطفی بی خدا رحمتش بود، اون ترجمه، اون اصول کافی است. کافی یه فروع هم دارد، یه روز هم دارد. آفرین، روز جلد هشته. ما بین اون اصولی که شما دارید تو متن عربی دو جلده، چون اونجا ترجمه داره شده چهار جلد، یه جلدم روز آخرشه، پنج جلدم وسط فروعه، شما اونو نداره. مورد کافی، شما یه تیکه کافی داری که اصوله، کافی یه فروعم دارد، شما فروعش رو ندارید، روزش هم که جلد آخر هشت، شما فقط اصولش رو دارید. مورد چهارم، حدیث حتم، حدم حائط، حدم حائط. این حدیث رو قاضی نعمان مصری، نه، در دعائم الاسلام نقل میکند. قاضی نعمان در تشیعش تردیدی نیست، خلاف در، نه نه نه، خلاف در این است که آیا تشیع او تشیع شیش امامی است، یعنی آیا اسماعیلی است یا آیا امامی است. حاجی نوری اصرار بر این دارد که امامی است، لکن چون در دستگاه فاطمیین مصره قازلقزات فاطمیین مصر. و این دعایم الاسلام قانون اساسی حکومت فاطمیان مصر. نه فاطمیان، شیش امام اسماعیلی هم. اینا بله اسماعیلی هستن. حاجی نوری میگد ایشون دوازده امامی است، اثناعشری است، لکن چون در دستگاه فاطمیان است تقیه میکن. شواهدی هم برای کلامش ذکر میکند تو خاتمه مستدرک، اونجایی که دعایم الاسلام رو مفصل در موردش بحث میکنه شواهدی هم میاره. فرمایش جناب حاجی نوری تمام است لولا اگر تألیفات جناب قاضی نعمان مصری منحصر بود به دعایم الاسلام، در حالی که ایشون غیر دعایم الاسلام کتاب‌های دیگری دارد در اثبات خلافت فاطمیان مصر و در اثبات امامت خلفایی که جز فاطمیان مصر هست و علی مسلک کلامی اسماعیلیان، یعنی تمام اونا را ما بگم صدر ازش علی نحو تقیه، خیلی مشکل است. بنابراین جناب قاضی نعمان اونی که قدر مسلمش است شیعه هست، لکن شیعه شیش امام هنو پیش ما، چون اون کتاب های کلامی را دارد و اونجا قلاز و شداد دفاع می کند از بله از فاطمیان مصر و اثبات خلافت فاطمیان مصر، به حیث که با اعتقادات شیعی امامی قابلیت جمع ندارد، وقت یک کتاب و دو کتاب هم نیست، بله این در دربار فاطمیان مصر بود است، لذا حکم به امامی بودنش نمیشد کرد. ولی حالا چه امامی باشد چه نباشد، روایات را از ائمه اهل بیت گرفته است و یه جام یادم خدمت شما عرض کردم به این که کتاب دعایم الاسلامش با اینکه تمام روایاتش مرسل، تمام سند را انداخت. قاضی نعمان معاصره با کلینی است، ولی متن دعایم الاسلام از متن کافی محکم تر، البته سند نداره، کافی سند داره. ول وجه و فی ذلک این است که این نکته مهمی است. آفرین. قاضی نعمان قاضی القضات فاطمیان تو دستگاه خلفا، ثروت اموال فاطمیان به یدش بوده است. میدونید که نسخ اصول اربعمئه اینا کتاب بوده است، دست نوشته بوده است. قاضی نعمان پول داشته است، نسخه های درجه یک اعلا رو می خریده. کلینی طلبه بود اسمش، منشون پول نداشته، اگه هم میخواسته یه چیزی بخره باید از نونی زنه به چشم می زده و می خریده. در نتیجه نسخه از اصول اربعمئه که دست کلینی است با نسخی که دست قاضی نعمان مصری است، نسخه های قاضی نعمان بهتر است از نسخه های کلی، و لذا متن احادیث قاضی نعمان متنن ترجیح دارد بر کلی. و چه بسا بعض وقتا با یه روایت دعایم الاسلام تعارض بین روایات ما برطرف می شود. بله. و فرض کنید یک مشکلی که در یه روایت هست با رجوع به روایت دعائم برطرف میشه. لذا دعائم الاسلام برای ما یک کتاب کلیدی است. توجه کنید. و قابلیت استفاده را داره.
کتابی که از اربعمئه گرفته شده.
نه بقیه کتب اربعمئه هم همین جوره.
خصوص اربعمئه گرفته.
بله.
روایت که منظور به امام زمان است خوده. از کافی کافی لشیعت نه.
اون اثبات نشونده
بعد. سخنده از آیه زنجانی که
حالا خطی یا حدیثی، بله خیلیش نسخه بده. تو بقیه روایات هم همینجور، کتاب های دیگران هم همینجور. بله اختلاف نسخه، اختلاف اشکالی نداره، اختلاف نسخه تو روایات ما هست. چرا زیر سوال؟ چرا؟ بچه تمام کتاب و نسخه بر کدوم کتابی که نسخه بر. مگر کتابی که به خط مؤلف باشد و هیچ نسخه دیگه نداشته باشد. و الا همونی هم که خط مؤلفش رو شما دارید، یک کاتب که بنویسد از روش نسخه بدل پیدا میکنه، چون یک کلمه را با کاتب از مؤلف یه چیزی دیگه میخوند، یه چیزی دیگه مینویسد، میشه نسخه بدل. خیلی چیز مهمی نیست. نسخه بدل شما را از اعتبار نمیندازد. کی گفته نسخه بدل از اعتبار؟ شما در قرآن کتاب خدا قرائات مختلف دارید. قرائات مختلف کل نسخه بدل است. چرا چه فرق داره؟ الان اینجا برای شما خوندم لا یمنع قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخله انه لا یمنع نفع شیء. خیلی خوب، نفع و شیع با الف و لام، تو کافی از شیعه، تو وافی نفع و بعره. کجاش فرق؟ شما هم تو اختلاف قرائات قرآن هم اختلاف قرائات دارید، منطقه اونجا نمی نویسین زیرش نسخه بدن، می نویسین تو کتب قرائات میگن اینجورم قرائات شده است، اینجورم قرائات. اصلا نقطه گذاری نبود، نه کمتر. در خط کوفی شما نقطه نداشته. بله، شما در خط کوفی نه نقطه دارید و در خط عربی نه نقطه نه ارا. در نتیجه هم رو سیاهه قرآن اختلاف میشد تو قرائتش، یه بخونیم یا ته بخونیم، توجه میکنیم، مجهول بخونیم یا معلوم بخونیم، هم رو سیاهه قرآن رو قرائت اختلاف میشه، هم رو بفرمایید کتب حدیث نسخه بدن. خیلی اونا هم یقرآن ناس آقا سیاهه قرآن اینه که بله نوشتن، اما شما اونا هم قرائتن. حتی آقایون فتوا میدن دیگه، شما اون قرائتان هم تو نمازدن بخونی صحیحه، تو نمازم بخونی صحیحه، به عنوان قرائت قرآن هم بخونی صحیحه. چرا؟ چون اونا، پس اونایی که قرائت های دیگه خوندن اونا ناس نیستن، اونا هم ناسن، منتها اون سیاهه قرآن نیست، اشکالی. پس بناری این ضرره به حجیت نمیزند، همونجور که به ضرره به حجیت قرآن نمیزند اختلاف قرائات. بله به استدلال شما ممکنه ضرر بزنید، وقتی دو قرائت داریم با یه قرائت با استدلال شما تم درستر میاد، اون یه قرائت ممکنه با استدلال شما درستر نیاد، ولی حجیتش مورد نقد قرار نمیاد. قاضی نعمان مصری در دوائم الاسلام میگه روینا عن جعفر ابن محمد، طبق معمول هیچ سندی نداره، روایات مرسل، انه سئل عن جدار لرجل، یک کسی یه دیوار داره و هو سترتون فیما بینه و بین جارهی، این چیه؟ ستر، فاصله بین همسایه و خودش است که دیگه در نتیجه دو تا خونه از هم جدا میشه و اینا دیده به هم ندارن. سقط فمتنع من بنائه، الان افتاد دیوار، حالا دیوار رو نمیسازه، دیوار بین دو تا خونه افتاد. دیوارا میدونید اقسام داره، یه وقت ملک یکی از این دوتا خونه است. یعنی اون یه خونه دیده، این که دیوار داره، اون یکی اصلا دیوار نذاشته، پس از این دیوار داره عملا استفاده میکنه، اما دیوار مال این خونه است. یه وقت دیوار مشترکی مال هر دوتاست. خیلی خوب، این میگه دیوار مال یکی از ایناست و ساقط شد، افتاد، اینم بنا نمیکنه. قال لیس یجبر علی ذلک، مجبورش نمیکنن بنا کنه، الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى به حق او به شرط فی اصل الملک، مگر این که واجب باشد برش که دیوار رو بنا کند، به خاطر این که خونه اونوریم ولو این دیوار مالش نیست اما حق در این دیوار دارد. ببینید، یا اخی یه چیزی ملک شما نیست اما شما حق دارید در اون. مثال برای شما زدم، مثل یک خونه ای که پشت یه خونه دیگه است، هیچ راه ورودی نداره، باید از حیات این خونه بیان رد شن برن تو خونه خودشون. پس بنابراین وقت اینا هیچ راهی ندارن و اون خونم از این خونه جداست، دو تا سند داره، پس اینا یه حق چه دارن؟ یه حق مرور دارن، با اینکه این خونه ملکشون نیست، اما اینجا با اینکه ملکشون نیست حق مرور دارن. توجه میکنید؟ و صاحب این خونه نمیتوند از حق مرور اونا چه کنند؟ جلوگیری کنند. با اینکه اون خونه پشتی ملکشونه، اما تو این خونه فقط یه حق مرور دارن. خیلی خوب، الان میفرمان مجبور نمیشد دیوار رو بسازن، مگر این که ساختن این دیوار برش واجب بشود، به خاطر این که خونه اونوریه رو این دیوار حق دارد، نه ملکشه، حق دارد. مثلا فرض کنیم، مثلا نابدونشو گذاشته رو این دیوار و از این دیوار نابدونش میره تو کوچه. الان که دیوار افتاد، نابدون اینم چی شد؟ افتاد دیگه. پس در نتیجه باید دیوار دوباره ساخته بشه که نابدون این قرار بید. چون نابدون مالشه و رو این دیوار بوده است از اول و حق رو این دیوار براش ایجاد کرد. او به شرط فی اصل ملک، یا تو ملک او شرط شده که این دیوار باید باشد ولو دیوار در ملک همسایه است و مال همسایه است. خیلی خوب، پس اگر این دوتا باشد میگن بله باید بنا کنی، در غیر این صورت نه. بلکن یقال لصاحب المنزل استر علی نفسک فی حقک ان شئت. خب الان دیوار این ریخ، الان دو حیات دوتا خونه یکی شد، اینا به هم دید دارن، از حیاتم استفاده می کردن دیگه، می آمدن کلی کاراشونو در حیات. الان زن و بچه ها در چه هستن؟ در اذیت و آزارن، چون دیده به هم دارن. می فرماین خیلی به اون خونه گفته می شد که استر علی نفسک فی حقک ان شئت، خودت دیگه می خواهی یه دیوار ببر بالا، یه بفرمایید چی؟ یک جوری تیغه ای، غیر تیغه ای، چیزی بگذار که سطر بین تو و خانه چه بشه؟ همسایه بشه. قیل له فان کان الجدار لم یسقط. حالا اگر جدار خودش نیفتاده، ولکنه حدمه او، اون صاحب دیوار دیوارو خراب کرد، خود دیوار، یه وقت دیوار خودش میریزه، یه وقت حد خودشون خرابش. لکنه حدمه، دیوار رو خودش خراب کرد. او اراده حدمه، یا میخواد خرابش کن. چرا؟ اضرارن به جارهی، میخواد به او ضرر بزنه. لغیر حاجت منه الى حدمه، هیچ احتیاجی به حدمش هم نیست، خراب کردن دیوار ضرورتی براش نداره. الان این خونه بفرمایید کسی درش نیست، یه مرد تنهاست، میگه من این دیوار مال خودمه، خراب میکنم، خونه بغلیمون 5 تا دختر تو خونه داره، که در نتیجه دیگه دیوار بین ما و اونا نباشه، ببینیم میشد یه سلام علیکی با یکی این دختر را کرد یا نه. اضرارن به جارهی، خیلی خوب، به جهت اضرار به اون میخواد چی کار کند؟ دیوار را خراب کند. لغیر حاجت من الى حدمه، دلیلی هم برای خراب کردنش وجود ندارد. قال لا یترک، میگن نخه، حق خراب کردن چی؟ ندارد. لا یترک یعنی رها نمیشد، ترک نمیشد که این کارو بکنه، یعنی اجازه بهش نمیدن این کار رو بکنه. برای چی میخوای خراب کنی؟ احتیاجی به این تخریب نیست، نمیخوای چیز دیگه بنا کنی که اجازه میکنی؟ فقط میخواد برای اینکه همسایشو اذیت کنه این کارو بکنه. میگه دیوار مالی منه، راستم میگه دیوار مالشه، دیوار مالی منه، میخوام دیگه این دیوار نباشه. خیلی خوب، چرا؟ به قصد این که به همسایه خودش ضرر بزنه. قال لا یترک یعنی نمیگذارن دیوار، ترک نمیشود که دیوار را حدم کنه، اجازه تخریب دیوار بهش داده نمیشه. چرا؟ و ذالک ان رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار، پیغمبر خدا فرمودن ضرر و ضراری نیست. فإن حدمه كلف أن يبنيه، حالا اگر آمد خرابش کرد، كلف أن يبنيه، مجبورش میکنن چیکار کن؟ بساز دوباره. اگر به جهت اضرار به همسایه دیوار را تخریب کرد، کل تکلیف می شود، مجبورش میکنن که از نو دیوار را بسازد. خب اینم یه مورد، ملاحظه فرمودید توش داشت قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار، دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 504. مورد 5، حدیث قسمت عین مشترکه هست. حدیث قسمت عین مشترکه متقی هندی در کنز العمال نقل میکنه. اگر یادتون باشد آقای سعادت گفتیم که حدیث لا ضرر و لا ضرار مشترک بین شیعه و سنی، سنی هم نقلش کرد. الان این کنز العمال مال متقی هندی از کتاب های اهل سنت، ان ابن الیمنی ان الحجاج ابن ارتاد، حجاج ابن ارتاد نقل میکنه قال اخبرنی ابو جعفر یعنی امام باقر ما علیه السلام، ان نخلتن کانت بین رجلین فاختصما فیها الی النبی، یه درخت خرما بود مال 2 نفر مشترک، اینا دعواشون شد، آمدن پیش پیغمبر، فقال احدهما، یکیشون گفت یا رسول الله این نخل مشترکه، مال بین من و این مشترکه، مالی دوتایمون، ما دوتا نمیتونیم با هم کنار بیان، حالا که نمیتونیم با هم کنار بیان، اشققها نصفین بینی و بینه، گفت یا رسول الله شقش کن، بگو بذارن دو قسط کنن، نصف بدن به من نصف بدن به اون، خلاص درسته؟ شق دو تیکش کن، حالا یا ارزن یا طولن، دو قسمت کن، نصف به من بده، نصف این شر را بکن. ما دوتا نمیتونیم با هم این مال را بله درش مشارکت داشته باش. فقال النبی لا ضرر فی الاسلام، فرمودن این جور چه میشه؟ درخ از بین میرد دیگه، درخ با نصف کردن که از بین میره، هم تو ضرر میکنی هم او ضرر در من، این کارو نمیکنم، این موجب اضراره به شما دو تاست. لا ضرر فی الاسلام، ببینید فی الاسلام تو این روایت و این روایت عامیست، پیش ما ثابت نیست. چی کار میکنید؟ یتقاومان فیها، باید قیمت بشود، درخت رو قیمت میکنید، هر کدوم رو دون میخوان درخت برداری نصف پولشو بدین اون دیگه، نخواستین هیچ کدوم رو دون بردارید میفروشین به غیر، سمن رو چه میکنی؟ بین دون تقسیم میکنی، درخت رو از بینیم بریم، اینجوری که ببریم نصفشو بدم به تو نصفشو بدم به اون. لا ضرر فی الاسلام، این ضرره، قیمت میشه، یکی دون بردارید نصف ثمن رو به دیگری بدید، هیچ کدوم نخواستین بردارید به غیر میفروشیم، ثمن رو بین دون تقسیم میکنیم. مورد ششم، حدیث عزق ابی لبابه، نخل ابی لبابه. ابی لبابه همون شخص معروف است که بله آفرین، خودشو بست به ستون مسجد پیغمبر رو توبه کرد و استوانه توبه یا ستون توبه هم که همون استوانه ابی لبابه هست، بله اون داستان مال این ابی لبابه است. ابو داوود در مراسیل خودش جلد اول صفحه 463، این روایت هم سنیه عامیست، ان واسع ابن حبان نقل میکنه، میگه کان لعبی لبابه ازقن فی حائط رجل، یعنی همون داستان سموره را که برای شما خوندیم اینجا برای ابی لبابه میگه، اشکالی هم نداره شما بگن، یعنی این یه امر عادی بوده که یک کسی تو ملک دیگری درخت داشته باشن، متعارف الان هم هست. کان لعبی لبابه ازقن فی حائط رجل فکلمه فقال انک تعتع حائطی الى ازقک، گفت تو میای تو باقی من، تو ملکی من، میری پیشی درخت خرما، فانا آتی که مثله فی حائطی، گفت من بیرون به تو یه همچی درخت خرمایی میدم، و اخرجه عنی، بنابراین منتقل میکنیم این درخت خرمات را به بیرونی باغ من، برو اونجا. فعبا علی، عبا کرد بپذیر. فکلم النبی، اومد پیش پیغمبر، پیغمبر صداش زدن ابو لبابه، فقال یا ابا لبابه خذ مثل از قک، فزمها الى مالک، فرمودن مثل درخت خودت تو بله جای دیگه بد میدن، برو. وکفف ان صاحبک ما یک رهو، و کف کن باز بدار از رفیقت اون چیزی را که او بدش میاد. خیلی وکفف ان صاحبک ما یک رهو، یه چیزی از بله یه کسی از چیزی بدش میاد، این عمدن بله خلافش رو مرتکب میشد که اونا ناراحت کن، میگن نم بدش میاد تو میری تو باقش، حالا میگه من یه درخت دیگه بد میدم یه جا دیگه، بیا برو اونو بردارو برو، نه یا دیگه تو باب ما. فقال ما انا به فائله، گفت من این کار رو نمی کنم. فقال پیامبر فرمودن به اون صاحب باب، اذهب فخرج له ازقا مثل ازقهی الهائتهی، دیوارشو این درختشو درار، سم مزرب فوق ذلك به جدار، بله این را در بیار بگذار براش کنار، یا یه ازقی را برای او بیرون دیوار خودت معلوم کن براش، یا همین را وردار بنداز جلوش، یا یک درخت خرمایی را در بیرون حائطت براش معلوم کن، دیوارات هم ببر بالا، دیوارات را که بردی بالا که دیگه نتواند این به تو چه داشته باشد؟ دسترسی داشته باشد به باغ تو. فَإِنَّهُ لَا زَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا زِرَارَ، درست شد؟ هیچ ضرر و ضراری در اسلام نیست. اینم روایت چندم، روایت بله مورد شیشم که عرض کرد. هفتم بله هفتم حدیث مشارب چیست؟ حدیث مشارب نخله، همون داستانی که تو کافیم داشتیم. سری میخونم. متقی هندی در بفرمایید چی؟ متقی هندی در کنز العمال از صفان ابن سلیم عن ثعلبه ابن ابی مالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، از قول پیامبر خدا نقل می کند، قال لا ضرر ولا ضرار و ان رسول الله قضا فی مشارب النخل بالسیل للعلا على الاسفل. یعنی از این روایت اون روایت ما هم که معنی کردم معلوم میشه. پیامبر در محل آب دادن نخل فرمودند که آب که میاد للعلا على الاسفل، اونایی که بالاترن درختاشون آب بدن، آب رها کنن بیاد پایین. حتی یشرب الاعلا، خیلی خوب، تا بقیه هم بتوانند آب استفاده بشد، و یروی الماء الی الکعبین، اینقدر آب بدن زمین را تا به کعبشون، کعب همون قوزک پا، اینقدر زمین را بذارن آب روش باشه، بسه دیگه، بده بیاد آب پا. ثم یسره الماء الی الاسفل، بعد از اون دیگه آب را چی کار کنن؟ بعد از اون آب را هدایت کنن به سمت پایین. و کذالک حتی تنقض الهوائت او یفن الماء، تا این که همه باغها اینجور چه بشن؟ سیراب بشن، یا این که آب چه بشن؟ آب تموم بشن. هر جا آب تموم شد دیگه تموم شد، و الا از اون بالا آب بدن و بیاد تا پایین. مورد هشتم هم بخونم که دیگه روایات این طایفه تمام بشه. احمد این که خوندم کنز العمال جلد 3 صفحه 919. احمد حنبل در مسندش جلد اول صفحه 313 قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان يجعل خشبه في حائط جاره والطريق الميطاء سبعه اذرو. فرمودن لا ضرر ولا ضرار تا اینجا درست، و برای مرد است این که قرار بدهد چوب را در همسایه در دیوار همسایه. میگم یخت سب کن برسیدم. چوب را بگذارد به دیوار همسایه، یعنی چی؟ یعنی این دیوار مال همسایه است، شما یه چوب بهش تکیه میده، یه چوبی، یه حالا اون موقع چوب بود، حالا فرض کنید دو چرخه‌ای، موتوری، یه چیزی به دیواره همسایه که به طرف خانه شماست اگر تکیه بدهید آیا این اشکالی دارد؟ میگه من راضی نیستم، این چوبه ده از اینجا بردار. حواستون هست؟ یه چوب گذاشته به دیواره همسایه، میگه چوبه ده بردار، من راضی نیستم. میفرمان ولی رجل، اشکالی ندارد، برای مرد است این که قرار بدهد خشبه ای را، چوبی را به طرف دیوار همسان. و طریق المیتا، میتا بله یعنی طریق بزرگ، طریقی که عبور درش زیاده، میگن سبعت از رو، اونی که امروز ما بهش میگن شاه راه، اتوبان، بزرگ راه. بزرگ راه در زمان پیغمبر این بوده، و طریق المیتا سبعت از را، بزرگ راه هفت زرا، سمترانیم وسیع بود است دیگه، سمترانیم چون اینا نهایت یا پیاده میخواستن بغلی هم برن یا با دوتا حیوان، خب سمترانیم دوتا حیوان به راحتی رد میشن دیگه، گیری که به هم، فیلم که نبود تو مدینه که فیل به هم گیر کنه. بله بفرمایید. اسب با قاطر و شتر و اینا بود، سه متر و نیم که باشد دو تا شتر به راحتی از کنار هم رد میشن. میفرمان طریق میتام هفت ذراع است، یعنی بزرگ راه هم هفت ذراع. هفت ذراع یعنی چی؟ یعنی شما اگر راه وسیع هم میخن هفت ذراع، پس زمین ها حساب کنن برای شاهراه ها هفت ذراع رها کن. طبرانی هم این رو دارد، موجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 240. اینا که دارم میخونم همه کتب عامه است. عن ابن عباس ان النبی قال لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان یجعل خشبتن علا حائط جارهی. دقیق داره اون یکی میگفت فیها اتجارهی، یعنی یه چوبی رو بکنی توش فی، این میگه علاها اتجارهی، بذاری روش تکیه بده. و ازا، اینم قصه طریقم با این معلوم میشه، ازا شککتم فی طریق فجعلوها سبعت از رو. الانا زمینه خریده، نمیدونه سری زمینش کجا میشه، درست شد؟ میگن اگر تو راه شک داری از طریق المیتا سبعت از رو، دیگه بیشتر هفت ذرا نیست، حساب کن اون همسایه کجاست، وسط زمین، وسط طریق کجاست، وسط طریق هفت ذرا چقدرش به تو میرسن؟ سه و نیم ذراش، سه و نیم ذرا از وسط طریق حساب کن، برو عقب، از اونجا چه میشن؟ اول زمین تو میشن، تو بیابونا دیدین نوشته، میگد که چی؟ میگد که حریم جاده چقدر؟ مثلا 30 متر، از وسط جاده 30 متر. یعنی شما اگر رفتی یه وقت زمین اینجا تهیه کردی تا 30 متر را باید از وسط جاده، ولو جاده ممکنه 10 متر باشه، 20 متر هم حریم براش میگذاره. میگه مثلا 30 متر حریم جاده، از اونجا به بعدش را میتونی تصرف کنی. دقت میکنه؟ این هم همونه. میفرمان ازا شککتم فی طریق، وقتی راه را نمیدونید چقدر براش قرار بدید، فجعلوها سبعت از را، هفت ذرا قرار بدید. این هفت ذرا مال زمان پیغمبر است، خب الان که هفت ذرا بله نمیشد. با این حال شما تو مناطق قدیمی شهر برید میبینید کوچه هایی هست، بنبست هایی هست، راه هایی هست که هفت ذرا که بله ارزش دیگه، ارزش هفت ذرا. شما میبینید یه آدم هم زوری رد میشه. یعنی وقتی میخوای رد بشی لباسات رو باید جمع کنی که به دو تا دیوار نماله. توجه میکنید؟ بله. اینا کوچه رو اینقدر تنگ گرفتن. پیغمبر میگن سبعت زرا، زمان پیغمبر سبعت زرا، هفت زرا ولش کن. حالا که دیگه
بعد
خب همین دو تا خونه
میشه.
الان میخوان که ماشین ببرد نمیشد، میخواد مصالح ببرد نمیشد، میخواد بفرمایید خاک برداری کند نمیشد. مصیبت دیگه این خونه هایی که اینجوریه. اینا طایفه اول از روایات را زرد تتمش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.